همکاری های خوبی هست، هم استقبال خیلی خوبی هست و به حمدالله این تعامل از روز اول بوده و هست و ادامه هم خواهد.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما آقای مهندس، سپاس از زمانی که در اختیار ما قرار دادین. ویژه دعامون کنید که این روزها جزو خدام الحسینی هستید که دارید مسیر رو برای زوار الحسین هموار میکنید. متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، خدمتگزار همه شما هستیم انشالله و نایب سیاره همه شما خواهیم.
درود بر شما، شبتون خوش، التماس دعا.
قابل توجه رانندگان عزیز، افزایش طول عمر موتور خودروهای سبک و سنگین، راحتی و اطمینان خاطر در مسیر با فیلترهای البرز.
فیلتر یعنی البرز.
به خوشمزه است و تازه با تو، طعم بی نظیرش دلم رو برد. هر موقع گرسنه میشم من، حالا دلم به هم میگه به آب آ. فلافل ناگت برگر توی تابه یا تو فر، غذای سالم و به صرفش شده حاضر.
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستباف یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است، بزرگترین پارک آبی سرپوشیده جهان، امکانات تفریحی آبی متنوع برای همه سنین، خرید آنلاین بلیت با 10% تخفیف ویژه. حالابی، شادابی، مشهد، موج‌های آبی.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
نهم شهریور، سالروز یکی از مهمترین وقایع تاریخ معاصر مربوط به اندیشمند و عالم بزرگ شیعه امام موسی صدر است. امام موسی صدر 14 خرداد 1307 شمسی در قم به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی، حوزوی و دانشگاهی خود را در ایران و عراق گذراند. این متفکر شهیر شیعه پس از هجرت از ایران به لبنان، مجلس اعلای شیعیان لبنان و جنبش عمل را تأسیس کرد و رهبری فکری و سیاسی شیعیان لبنان را بر عهده گرفت. امام موسی صدر در نهم شهریور 1357 در سفر رسمی به لیبی به دعوت معمر قذافی ناگهان ناپدید شد. پس از سقوط معمر قذافی نیز هیچ گزارش رسمی از وضعیت ایشان به دست نیامد. در ادامه گفتگوی تقدیمتان می شود که با دختر امام موسی صدر درباره شخصیت و زندگی پدرشان صورت گرفته است.
به
این
سلاغ
پدر چند سالشون بود که رو بوده شد؟
با این سوال میخواین شروع بکنید؟ ایشون نزدیک 50 سال بودن.
50 سالشون
بود، چون متولد 1307 و سال 57 بود که رفتن به سفر لیبی. یعنی 50 سال سن اوج فعالیت و بخشش و به اصطلاح به ثمر رسیدن و پختگی.
توی اون 50 سال قبل از روبایش زندگی ایشون متمرکز بر چه کارهایی بود؟ اگر بخواییم خلاصه بکنیم دغدغه اصلیشون، اون چیزی که شما گفتین ثمره،
بله،
ثمره داده بود در 50 سالگی و قبلش تلاش کرده بودن برای.
ببینید اجازه بدین من یه جور دیگه ای عملا به سوال شما جواب بدم. دغدغه اصلی ما این روزها همین موضوع ربودن ایشونه و گذشتن 45 سال، 45 سال از غیابشون، از اینکه در بین ما حاضر نیستن و ما از حضورشون محرومیم. درسته که ایشون عملاً پشت میله‌های زندان هستند، ولی ظاهراً ما بیشتر بهشون نیاز داریم و از حضورشون محروم هستیم. اگر برگردیم و نگاه بکنیم به کارنامه حالا فکری و عملیشون، تک تک اتفاقات و حوادثی که امروز یا در طول این 45 سال بر ما میگذره، به یاد فعالیت‌های ایشون میفتیم و به یاد راه‌حل‌هایی که در طول این کارنامه عملا ارائه دادن. یکی از ویژگی‌های امام موسی صدر، اگه من الان بخوام بشمارم بعضی از فعالیت‌هاشونو، واقعا نمیشه خیلی شمرد. یعنی انقدر متنوع و انقدر گسترده است و انقدر با اقشار مختلف مردم و مسئولین و بالا و پایین ارتباط داشتن که نمیتونیم محدود بکنیم. شاید من چند تا رو نام ببرم که حوصله بیننده و شنونده عملا خیلی سر نره، با توجه به اینکه بالاخره همه مشکلاتی دارن و دغدغه‌های دیگری دارن. شاید خیلی حوصله این که برگردن و بگن یه شخصیتی 45 سال پیش رو بوده شد و همچنان هم پشت میله‌های زندانه، ولی اون چیزی که عرض می‌کنم ما محروم هستیم الان از حضورشون، و از ما منظورم فقط خانواده‌شون نیست، یک جامعه، یعنی یک جامعه شیعه در لبنان، کل جامعه لبنان، جامعه عرب، جامعه اسلامی، حالا هر چقدر که بتونیم نام ببریم، نمی‌خوام وقت زیاد بگیرم. منتها در شرایطی میگم وقتی بر میگردیم به کارنامشون، یه نکات برجسته رو میبینیم و مشاهده میکنیم. مثلا فرض بکنید ایشون در مورد تبلیغ خودشون و چجوری آغاز کردن تبلیغشون رو در لبنان در وهله اول، یه جمله‌ای دارن که اتفاقا ما یه مجموعه از سخنرانی‌های از ایشون داریم که به زبان فارسیه، اونها رو خدمتتون تقدیم میکنم که اگر من جمله‌ای رو الان میخونم شما دیگه با صدای من نذارید، با صدای خودشون عملا استفاده بکنید. یکی از این جمله‌ها تعریف میکنن که من وقتی رفتم لبنان اول اینجوری شروع کردم، میگن بالاخره بنده به عنوان تجربه رفتم و آنجا ماندم. در آن شهر فعالیت هایی کردیم، منظورشون شهر سوره، چون سور در جنوب لبنان ابتدا مستقر شدن، که دین همچنان که برای اصلاح شؤون آخرت و اصلاح روابط بین انسان و خدا خوب است، دین برای بهتر زندگی کردن هم هست. شؤون زندگی مردم را هم معالجه می کند. راه حل مشکلات مردم همین دین است. راجع به این موضوع بحث کردیم. زمنن حالا اینجا اون یه نکته رو نمیدونم عرض کردم خدمتتون یا نه، یه انسجام خاصی بین رفتار و عمل و فکر و اندیششون بود. یعنی اگر این رو میگن که دین برای دنیای آدم هاست، در عمل هم این کارو کردن، این تجربهشون رو عملا اجرا کردن. این جمله که این سخنرانی رو در ایران سال 1950 آمده بودن از لبنان یه سفری و این رو در اصفهان نزد علمای اصفهان گفتن. اینجا میگن که مثلا با گدایی مبارزه کردیم و این کار رو در آن منطقه برانداختیم، چون اغلب گدایان شیعه بودند و دستشان را پیش دیگران دراز می‌کردند. به فقیر واقعی رسیدگی کردیم و برایش حقوقی تعیین کردیم و بعد هم به مردم گفتیم ای مردم، اینهایی که شما با آنها کمک می‌کنید فقیر نیستند، اگر فقیری هم شناختید به ما بگویید، ما وضع او را اداره می کنیم. اگر هم می خواهید صدقه بدهید و دفع بلا بکنید، یا به ما بدهید یا در صندوق صدقات بیاندازید. در مدت 2 هفته گدایی به کلی از بین رفت در شهر سور. اینه که میگم فکر و اندیشه همزمان و تنیده با عمل، منظورم اینه. این در حالی تجربه کوچیکی که در ابتدای فعالیتشون عملا داشتن. یه جمله هست که در منشور جنبش عمل میگن که ایمان به انسان وجهه دیگری از ایمان به خداست و اینا از همدیگه تفکیک شدنی نیستن. یعنی در این زمینه شما الا ماشاءالله توی صحبتشون دارین و توجهشون به انسان، حالا این انسان بخواد بزرگ باشه، کوچیک باشه، جوان باشه، پیر باشه، زن باشه، مرد باشه، هیچ تفاوتی نداره، همشون یک جایگاهی دارن که باید حفظ بشه و نیروهاشون، نیروهای این افراد همش باید توسعه پیدا بکنه. تک تک اشخاص نیروهاشون باید توسعه پیدا بکنه و جمع همه هم همینطور باید نیروهاشون توسعه پیدا بکنه.
پس یکی از اصلی ترین کارهایی که شما میفرمایید تا قبل از اون 50 سال انجام دادن تبلیغ دین بوده، اون هم با روش مبتکرانه و
دقیقاً با این نیت. آره، یعنی معرفی دین، شاید بهتر بگم معرفی دین نه تبلیغ دین. خودشون هم میگن اگر که شما باید به میوه به اثر یک دین نگاه بکنید، اگر همونطور که به درختی نگاه بکنید، اگه اون درخت سالم باشه میوه و ثمره سالمی میده، ولی اگر نه اینطور نیست. دین هم همینطور، اگه درست تطبیق بشه میوه و اثر درست و سالمی میده، اگر نداد یعنی اشکال از ماست که این رو درست تطبیق نمی کنیم.
ماجرای حضور آقای فجر در الجزایر، در لیبی، در لبنان، تبلیغ دین و دغدغه حالا این معرفی دین و وضعیت مسلمانان و اینها بوده، میتونید
ببینید؟ نه اینطور نمیتونم بگم. رفتنشون به الجزایر و لیبی و کلن سفرهایی که به خیلی از جاها داشتن، بله بله، خب ارتباطاتشون که خیلی، یعنی یه بعد محلی داخلی داشت ارتباطاتشون با همه ادیان و مذاهب لبنان. یکی از رؤسای جمهور لبنان شارل حلو معروفه، میگفت امام موسی صدر حق شیعیان رو گرفت، ولی اون مسیحیه آقای شارل حلو دیگه، ولی حق ما رو نگرفت. نه منظورم از ما نگرفت به اونا بده، میدونید؟ یعنی ما رو عملا حق و حقوق ما رو ضایع نکرد، حق شیعیان رو گرفت ولی به کسی دیگه ای آسیب نرسوند. خب این یه قدرت عجیبیه که شما بتونید یه همچین شرایطی رو فراهم بکنید. ارتباطشون با همه کشورهای اسلامی، مثلا فرض بکنید بارها و بارها در مجامع بین المللی و کنفرانس‌های اسلامی شرکت کردن، در الجزایر، در المغرب، در تونس، در مصر، و عضو بعضی از این به اصطلاح کنفرانس ها بودن با توجه به فعالیتی که داشتن. حضورشون عملا به عنوان تنها عالم شیعه در این کنفرانس ها، تنها عالم شیعه‌ای که دعوت می شد و احترام ویژه‌ای بهش می شد، به قول جناب آقای سدهادی خسروشاهی خدا رحمتشون بکنه، میگفتن ایشون ستاره این کنفرانس ها بود، نجم المؤتمر به اصطلاح، علارغم این که بالاخره در جمعی از اهل تسنن بودن، ولی نوع رفتار و ارتباط اینجوری بود که هم قبول داشتن و هم خودشون رو در معرض این ارتباطات قرار میدادن.
ولی یه توجه ویژه به لبنان داشتن.
ببینید، لبنان ساکن بودن و فعالیتشون رو در لبنان شروع کردن، در شهر سور، و اول از همه این هم بازی نوعی، شاید بد نیست که این رو حالا اینو سوال میفرمایید بگم خدمتتون. اولی که رفتن لبنان، خب آشنایی کامل که نداشتن، تا نزدیک 30 سالگی ایران بودن، در ایران در مدرسه ها اینجا تحصیل کردن، دانشگاه تهران رفتن، لیسانس گرفتن، حوزه قم تحصیل کردن. اتفاقا یک کتابی هست که به تازگی منتشر شده، کتاب تحقیقی خوبی هم هست، ایام تحصیل، عملا یک زندگی نامه خیلی مفصل از ایشون، از ابتدای تولد تا ترک ایران به سمت لبنان. در لبنان که مستقر شدند، اولین کارشون این بود که برن ببینن مردم در چه وضعیتی هستند. حتی بعضی ها معترض بودن، چرا این روحانی که اومده جای آقای شرف الدین چرا حرف نمیزنه، فقط گوش میده، فقط میره پیش مردم و سخنان، چرا بلد نیست حرف بزنه؟ یه خود جای تعجب بود براشون. و جالب اینه که تک تک روستاها رو رفتن، یعنی جنوب که اکثر به اصطلاح روستاها و شهرها شیعه نشینه، ولی اکتفا نکردن به شهرهای شیعه نشین، حتما به اهل تسنن و مسیحی ها هم رسیدگی کردن. حتی این حرکتشون باعث شد که یک الحرکه الاجتماعیه، یک کشیشی بود که یک نهادی داشت، به این اون دعوت کرد که عضو این نهاد بشه، چون ارتباطشون رو با مسیحی ها دیدن و عملا خودشون یه جایگاه خودشون رو اینجا داشتن. یه خاطره هم میتونم نقل بکنم، توی مجلسی ظاهرا از ایشون سوال میکنن، میگن که چرا اینقدر تو محبوبیت پیدا کردی، کی پشت سرته، کدوم سیستم جاسوسی، کدوم سیستم اطلاعاتی پشتته که داری اینقدر محبوبیت داری؟ خودشون حالا یکی از جوابایی که میدن، میگن که کافیه به کیلومتر شمار ماشین من نگاه بکنی، من روستایی نیست که نرفته باشم، دری نیست که در نزده باشم، رفتم با مردم نشستم سر سفره خودشون، اگر نون و زیتون داشتن همونو خوردم، هیچ، یعنی شریک شدم باهاشون، احساس نکردن که من مثلا از بالاتر دارم باهاشون. این همراه بودنشون با مردم، و بعد وقتی با مردم میشینین و پا میشین، دردهاشون رو میفهمین، آمال و آرزوهاشون میفهمین، و اون آمال و آرزوهاست که بعدن تبدیل شد به طرحهایی که برای توسعه جنوب بود، برای ساخت مدرسه هایی که فنی حرفه‌ایه، برای دارالایتام.
در واقع ایشون شنونده بودن،
بله،
بودن و میرفتن به دنبال حل اون مشکل.
دقیقاً
میتونیم بگیم که امام موسی صدر انقدر نزدیک مردم میشه، انقدر در قلب‌ها نفوذ میکنه، توی اون کنفرانس ها و سازمان های اسلامی که گفتیم میره، به تعبیر شما ستاره میشه و میدرخشه، که یک عده دیگه ایشون رو بر نمیتابن و سیاست مداران های شاید قدرت های جهان،
بله،
در لبنان، در سایر کشور میخوایم از اینجا دیگه بحث،
بله،
رو باز بکنیم.
بله، همینطوره، یعنی همینطوره که این شخصیت تأثیرگذاریش، ایجاد وحدتش، یعنی این وحدتی که با حتی مسیحی‌ها، حالا اهل سنت که هیچی، ارتباط ویژه‌ای بود، احساس غریبگی دیگه نمی کردن، می دونین خودشون معتقد بودن این فاصله هاست که بین ما داره شکاف ایجاد می کنه، فاصله ها رو باید عملا از بین برد. چجوری؟ باید در کنارشون باشن، باید ببینن خطری متوجهشون نیست از طرف من، باید به من اعتماد بکنن. برای اینکه ما بتونیم واحد باشیم و بتونیم در مقابل اسرائیل بیستیم، چون اونجا یه دشمن عملا سر مرز بود که همیشه آماده بود و همیشه حمله میکرد. دقیقا همینطوره، یعنی حالا یک جنبه شخصیت ایشون، ارتباط بسیار نزدیک عمیق با مردم از همه طیف ها و به اصطلاح جریان های سیاسی و مذهبی و دینی، از یک طرف مقابله با اسرائیلی که عملا میگن اون همین فرهنگ ما رو هدف قرار داده و عملا این ترکیب لبنان و این شکلی که لبنان 15-16-17 طایفه و مذهب کنار هم دارن زندگی میکنن، این بدترین تهدیده برای اسرائیل، چون عملا اسرائیل یک تک مذهبی عملا هست و ما باید با این انسجاممون، با تقویت وحدتمون این مقابله رو بکنیم. و جالب اینی که در عین این که دعوت عملا پیشگام گفتگو بودن با همه، و اگرم ازشون سوال میشد که یکی از سوالا رو یادم میگفتن که این همه دین و مذهب هست در لبنان تو چی میگی؟ میگن که هر کسی وظیفه خودش رو انجام میده، هر کی که به مردم خدمت بیشتری کرد و مشکلات مردم رو بیشتر حل کرد اونه که پیش میره، هر دینی میتونه این کار رو بکنه. و در این حال هر حرکتی رو که میخواستن یه مقداری گسترش بدن اکتفا نمی کردن بگی فقط شیعیان رو دور هم جمع بکنن. وقتی که اسرائیل حملاتش به جنوب لبنان هی بیشتر و بیشتر شد، یک کمیته به اصطلاح یاری جنوب تشکیل دادن، از همه مذاهب جنوب لبنان، سنی، درزی، مسیحی ها، از چند مذهب و اینا رو یک کمیته تشکیل دادن که اینا با هم دیگه مقابله بکنن. دیگه به هر حال حداقل میرفتن سراغ مردم، مردم رو یه مقداری پشتیبانی روحی میدادن، دولت رو از همه بیشتر دعوت میکردن، چون دولت لبنان اون موقع رها کرده بود جنوب رو، عملا هیچ خدمتی به جنوب و تمام فریادشون و فعالیت‌های بعد از اونشون و عملا فعالیت‌های اعتراضیشون برای این بود که دولت بیا از لبنان، از جنوب لبنان حمایت کن، اینم قسمتی از لبنانه، اگر جنوب لبنان از بین بره کل کشورمون از بین میره. متاسفانه جنگ لبنان شروع میشه و عملا من معتقدم که بیشترین آسیب رو از جنگ امام موسی صدر رو برنامه هاش دید، یعنی اون موقع دیگه ناچار بودن با دولت کنار بیان، چون بالاخره مسئله وجوده، مسئله جنگیه که باید اون رو یه جوری خاموش کرد و تمام تلاششون این بود که این جنگ متوقف بشه. خودشون میگن که من 60 و اندی بار به توقف درگیری چیم آتش بس رسیدم، این هم باز نتیجه ارتباطات شنین با همه اطراف که حتی اونه هم که باهاشون دشمن بودن، منتها ارتباطشون رو قطع نکردن، حتی دشمنی که داخلیه ها، نمیگم اسرائیل، مثلا فالانژیست ها نمیدونم، حتی نیروهایی که مخالف باهاشون بودن قبول نکردن و اجازه ندادن که ارتباط با اونها قطع بشه، برای اینکه بتونن همه رو به یک در مراحل مختلف به آتش بسی برسونن، تا اینکه اوج این کار اون اعتصاب قضایی که 5 روز در مسجد عملا حضور داشتن و مطالباتی داشتن که حالا اون یه مقداری بحثش طولانیه.
اعتصاب قضا چقدر قبل از ربایشه؟
ببینید اعتصاب قضا سال 1975، ربایش 78، 3 سال. بله بله. و اون اعتصاب قضا اون موقع به نتیجه رسید و یه مقداری، ولی خب دوباره عملا جنگ در مراحل بعدی باز ادامه پیدا کرد.
ولیشون همچنان دارن تلاش میکنن که این
همچنان
و میرن الجزایر رو بله. میرن گفتگو بله. میکنن در بله. همین
بله. ببینید لبنان یه وضعیتی داره که کشورهای عربی خیلی تأثیر گذارن، هر کدوم یه حزبی دارن، هر کدوم یه جریانی دارن که حمایت میکنه، حالا پول، اسلحه، به همه میرسه. بارها یک دفعه در سال 76 امام مصدق یک میانجیگری بین سوریه و مصر کرد، اون موقع اینا با هم دیگه عملا مشکل داشتن و قطع رابطه بودن، چند بار بین سوریه و مصر، کویت چند جا رفتن تا بالاخره اینا رو آشتی دادن و یک کنفرانس عربی عملا تشکیل شد، کنفرانس سران، خودشون جزء اون کنفرانس نبودن ولی اونا رو وادار کردن که چنین کنفرانسی که بهش میگیم ما کنفرانس قاهره و ریاض، دو تا پشت سر همه با یه فاصله یک هفته‌ای که اونجا عملا تا یه برهه‌ای جنگ لبنان متوقف شد، نیروهایی برای حفظ صلح در لبنان ارسال شدن و یه آرامشی نسبی پیدا شد. سال 1978 اسرائیل حمله میکنه به لبنان و بخشی از لبنان رو اشغال میکنه. از یه طرف میرن سراغ اونایی که آواره شدن و اومدن به سمت شما، یعنی کمی از خونه هاشون فرار کردن، که بعضی تو خاطراتشون تعریف میکنن که امام اومدن به ما گفتن الان خوشحال نباشین که سازمان ملل اومده براتون اینجا چادر زده و وسائل بهتون میده، اینجا مستقر نشینا، باید برگردین به خونه هاتون. اینها به شما دارن خدمت میکنن ولی اینا هدفشون اینه که شما بر نگردین. یعنی این هشدار دهندی و این آگاهی بخشی همیشه بود سر مردم و خلاصه کلا نمیذاشتن واقعیت ها رو همیشه بهشون، چون بالاخره ناشی از آگاهی خودشون و دید وسیع خودشون. دقیقا. خلاصه سال 1978 که اسرائیل وارد میشه، یک سازمان ملل یک چیزی صادر میکنه که اسرائیل باید از لبنان خارج بشه. چی میگن حالا الان اسمش رو یادم نیست. بله قطعنامه. دقیقا یه قطعنامه‌ای صادر میکنه و 425 درسته. ولی خب عملا اسرائیل عمل نمیکنه بهش. اونجاست که باز امام مصد میرن به کشورهای عربی، چند جا میرن، آخرین جایی که میرن به الجزایر و توضیح میدن وضعیت لبنان رو. بومدین اون موقع بود رئیس جمهور، که آقای بومدین وقتی که میشنوه صحبتهایشون رو میگه که چرا نمیرید پیش قذافی، اون بالاخره دست داره. واقعا هم همینطور بود، قذافی پول میداد، سلاح میداد و جالب اینی که به هر دو طرف درگیر سلاح میداد. این نقش عجیبه، به هر دو طرف درگیر سلاح میداد و حالا به هر حال جنگ لبنان و این چیز. خلاصه میگه بهشون که چرا نمیریم پیش قذافی توضیح بدیم، چون اون حتما تأثیر گذاره، براش توضیح بدیم. که امام میگن من رابطه خوبی خیلی با قذافی ندارم، بار قبل این اتفاق افتاد که اونها، حالا توضیحش بماند، گفت ولی حالا ولی گفتن من حاضرم اگر این کمک میکنه به اینکه لبنان نجات پیدا بکنه من حاضرم، که عملا این اتفاق میفته و میرن به لیبی.
من داشتم میخوندم میرن به لیبی.
بله
سوم شهریور.
بله بله
میرن به لیبی. یه همراهشون بودن.
بله بله بله.
اونها چی میشن؟ من متوجه.
ببینید توی یه هیئتی عملا بودن آقای شیخ محمد یعقوب که خیلی نزدیکه به امام و خودش یه شخصیت بسیار برجسته‌ایه، و آقای عباس بدرالدین که رئیس یکی از خبرگزاری‌های لبنانه باهاشون میره. این حالا با هدف اینکه این سفر یه جوری اطلاع رسانه. ولی اینا به محض اینکه وارد لیبی میشن تمام اخبارشون قطع میشه، هیچ ارتباطی دیگه اونها نیست. اونها هم بله، اونها هم اطلاع، هر سه نفر. بله بله بله. حالا این ماجراش خیلی طولانیه دیگه، فکر نمی کنم به چیز. آره آره.
و همین نیست میشن دیگه، شما
هرچی پیگیری. بله پیگیری های زیاده دولت لبنان پیگیری هاش، ولی قاضی هم تعیین میشه. دولت لبنان این قضیه رو تهدید علیه امنیت ملی میدونه، ولی لبنان باز در آتش جنگ داره میسوزه، خیلی چیزی نداره. گرچه حالا سیستم قضاییش چند حکم صادر میکنه، بعد ایتالیا همینطور، چون قذافی میگه که ایشون رفتن ایتالیا، ایتالیا هم عملا تحقیقاتی انجام میده، ایتالیا هم به قطع میگه که اونا وارد ایتالیا نشدن، باز لیبی درخواست تحقیقات مجدد میکنه، دوباره بار دوم باز دستگاه قضایی ایتالیا میگه وارد ایتالیا نشدن. خیلی مفصله جریانش. خب در یه همچین قضیه‌ای با یک همچین شخصیتی که ما روبرو هستیم، طبیعتاً پیگیری آزادیشون و یافتنشون و آزاد کردنشون از زندانی که هستن کار یک نفر و دو نفر و یک خانواده و دو خانواده نیست. ما هم اعتقاد نداریم که امام موسی صدر فقط ملک خانوادشه، مال جامعهشه. یعنی شاید دوستانی که با ایشون کار کردن خیلی بیشتر از من بدونن که ایشون چه تأثیر روی جامعه داشتن. طبیعتاً این کار خیلی بزرگتر از ما بود و اونهایی که توان دارن، قدرت دارن، راهکار دارن، اونها باید این کار رو میکردن. منکر نیستم که بالاخره پیگیری هایی شد از طرف لبنان، از طرف ایران، و خب ما همچنان بعد از 45 سال هنوز تو همون نقطه اول هستیم. علاوه بر این که خب قذافی عملا سقوط کرده، در 12 ساله که لیبی شرایط دیگری رو پیدا کرده، بعد از سقوط قذافی پیگیری های زیادی شده، کمیته